سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. انشالله که ایام پربرکت ماه معظم شعبان بر همه عزیزان مبارک باشه. بهترین روز این ماه رو هم پشت سر گذاشتیم، روز نیمه ماه معظم شعبان و اون شب بزرگ و با عظمت که امیدواریم انشالله برکاتش جاری باشه تا آخرین روز و لحظه و ساعت این ماه الى محل امامه انشاءالله. و امید داریم که خدای متعال در باقی مانده این ماه ما رو برای ضیافت ماه مبارک رمضان به لطفش و کرمش مهیا کنه انشاءالله الرحمن. همینجا هم خوبه یک توصیه‌ای بکنیم به رفقا که به نظرم خیلی مناسب میاد که از بیستم ماه معظم شعبان تا عید فطر که میشه 40 روز یک چله این دعای عهد رو دوستان برنامه ریزی کنن که صبح ها انشاءالله این دعای عهد رو که یکی از زیباترین دعاهایی است که ما داریم در نسبت با حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف و دربارش هم وارد شده، 40 روز دربارش وارد شده، اینو انشالله دستور کار قرار بدیم و امیدوارم که انشالله همه ما هم موفق بشیم این چله رو انشالله مراعات کنیم از 20 دیگه بعد تا انشالله عید سعید فطر به امید خدا. خب و اما بحث جاری ما که یه مقدارم تأخیر افتاد در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق بود که حضرت فرمودن ورزقنی فوز المعاد، ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. خب ما به حمد الله در گذشته در 2-3 جلسه قبل راجع به این سلامت المرصاد چند نکته ای رو خدمت عزیزانمون عرض کردم. بنا شد یه تکمیله ای هم اون بحث ما داشته باشه که به امید خدای متعال امشب محضرتون تقدیم میکنم. مطلب اساسی و حیاتیه و اون موضوع سلامت مرصاده. عرض کردیم ذکر سلامت المرصاد بعد از فوز المعاد از قبیل ذکر خاص بعد العامه، یعنی کل معاد ما دربارش فوز خواستیم، فوز هم شامل نجات از عذاب هم نیل به درجات بهشته. خیلی تعبیر زیبایی بود، خاطرتونه دیگه، مفصل صحبت کردیم. در واقع از خدای متعال میخواییم که ما رو جزء فوج فائزین قرار بده. در یه دعای دیگه ای امام سجاد علیه السلام این رو دارن که وجعلنی من فوج الفائزین، من رو جزء گروه رستگاران و خوشبخت ها قرار بده. خب این اون معنای عام که هم درش نجات از عذاب هست، هم بفرمایید نیل به درجات بهشت. حالا بعد از این میفرماد و سلامت المرصاد. یه سلامت المرصاد یعنی چی اینجا؟ خلاصه مطلب این بود که عرض کردیم بر اساس دعایی که در قرآن کریم داریم، دعایی در قرآن هست که کلمه مرصاد درش مطرح شد، هم در سوره مبارکه فجر که اونجا تعبیر ان ربک لبالمرصاد هست، و دیگری هم در سوره مبارکه نبأ که اونجا هم ان جهنم کانت مرصادا. خب این مطلب مطرح شد که مرصاد اینجا به چه معناست. معلوم شد که مرصاد بعد از حالا اون توضیحاتی که عرض کردیم، من تکرار نمی کنم، بر اساس دلالت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین یکی از عقبه های صراطه، یعنی همون مسیری که بدون استثناء همه ما از اونجا باید عبور کنیم، هیچ گریزی ازش نیست، همه ما از اونجا باید بگذریم. عقبه هایی داره، یعنی مرحله به مرحله است که در هر مرحله ای انسان ها مورد سوال قرار می گیرن. اون قفوهم و قفوهم انهم مسئولون، تو هر مرحله باید بیستند به سوالی که مربوط به اون موقف هست پاسخ بگن، اگر به سلامت پاسخ گفتن از اون مرحله عبور میکنن وارد مرحله بعد میشن، و این همچنان ادامه پیدا میکنه تا انشالله از این مرحله بگذرن و به سلامت وارد بهشت بشن. این مسیری است که هست. ریزش ها هم که دیگه جهنمه دیگه، کسی تو هر مرحله بیفته، چون این مسیر از متن جهنم میگذره. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا. این متقین نجات پیدا میکنن، متقین کسانی هن که حق هر کدام از اون منازل رو ادا کرده باشن. مثلا یک منزلش موقفش موقف نمازه، اگر کسی حق نمازش رو ادا کرده باشه از این مرحله عبور میکنه وارد مرحله بعدی میشه تا انشالله از این منازل بگذرن. روایات در این زمینه متنوعه، از مثلا 7 مرتبه داریم تا 50 موقف. البته اونا هم گاهی ذیل اون مواقف اصلی تعریف میشن. خب حالا در روایتی که براتون خوندم خیلی صریح فرموده بودن که مرصاد یعنی کمینگاه، سختترین در بین این منازل و مواقفه، از همش حیاتی تر و سختتر و سرنوشت سازتر این مرحله است که اگر کسی از این مرحله به سلامت عبور کنه خیلی بالاخره خوشبخته، کسی از اینجا عبور کنه معطل نشه زیاد. خب این منزل در واقع منزل حقوق مردمه، حق الناس. بله، یعنی اصلا این مرصاد در واقع منزل حق الناسه. از چه جهت خیلی سخت تره نسبت به سایر موارد؟ از این جهت که پای دیگران وسطه. شما مثلا اگه در موقف حج قرار گرفتید ازتون پرسیدند، مستطیع نشده باشید که عبور میکنید، اگر مستطیع شده باشید حجتون رو ادا کرده باشید اون وقت بحث اینه که آیا درست انجام دادید یا ندادید، وارد این بحثا میشه دیگه، حق حج رو ادا کردید نکردید. خب اینا اونجا سر و کارتون با خود خدای متعال دیگه، یعنی کس دیگه این وسط مطرح نیست. که درباره نماز همین جوره، درباره روزه همین جوره، درباره زکات همین طوره. یعنی سر و کارتون با کریم علی اطلاقه، با خود مولاست. اما در مرصاد نه، قضیه فرق میکنه. اینجا پای دیگران وسط است. حالا انسان چیزی گردنش باشه بیچاره است. اون کسی که تو این مرحله سبکبار باشه، یعنی اصلا حقی از دیگران به گردنش نباشه، از این مرحله که عبور میکنه خیلی سعادتمنده. اما اگر حقی گردن انسان باشه گرفتاره دیگه. اونجا باید وایسه، یه کسی رو راضی کنه که راضی کردنش سخته. و خدای متعالم عبور من و شما رو از این عقبه، از این مرحله، به قول شما از این گیت این روزا میگن دیگه، از این سیطره، تشریف میبرید دیگه برای حرم میگن آقا سیطره، آره، از اینجا که بخواید عبور کنید، بالاخره شما رو اونجا بررسی میکنن دیگه، ببینن چیزی از حق الناس به گردن این آقا یا این خانوم هست یا نیست. اینجا پای دیگران وسط. اگر باشه کار خیلی سخته. خدای متعالم بر خودش فرض کرده که جز با تأمین رضایت اون شخص که صاحب حقه، این کسی که اون حق به گردنش آمده امکان عبور از این مرحله رو نداره. باید تأمین رضایت کنه و بره. اینجا هم دو تا مسئله مطرحه، یکی کثرت، یکی هم مسئله کیفیت. کثرتش اینه که این وقت انسان مبتلا باشه به حقوق خیلی ها، عدد آدم ها زیاد باشن، وا مصیبت. یعنی یه دفعه انسان به اون موقف میرسه ببینه یه فهرست طولانی از آدم هایی هن که اینا رو باید راضی کنه، آشنا و ناآشنا و فامیل و دوست و همشهری و غیر همشهری، و چه بسا آدم هایی که اصلا اونا رو هم خیلی نمیشناسه، ولی همه اینا منتظرشن. این ازش تعبیر شده به اون مرحله‌ای که شما رو رها نمی‌کنن، یعنی یقتون رو می‌گیرن تا اون حق ادا بشه. این ازش تعبیر میشه به مرصاد. این که خدای متعال در کمینگاهه، یعنی اجازه این که حقی از کسی تضییع بشه نمیده. اصلا هم چه چیزی وجود نداره. مطلبی که اونجا اهمیت داره، مطلب دوم، پس یکی کثرته که بیچاره کننده است، و مطلب دوم کیفیته. مثلا شما یه وقت به مال یک کسی ضربه زدید، خدای نخواسته، مثلا یه وقت مالی از کسی تضییع کرده، این یه جور مسئلش. یه وقت آبروی کسی تضییع شده، خیلی فرق میکنه و خیلی سنگین تره. یه وقت من به دنیای کسی ضربه زدم، به قول خودمونی زبونم لال که انشالله هیچ وقت پیش نیاد، مثلا یه وقت به دنیای یک کسی ضربه زده، یه وقت به دین یک کسی ضربه زده، این انسان باعث گمراهی یک کسی شده، حرفش، رفتارش و امثال اینا باعث شده یک کسی دینش آسیب ببینه، خون خیلی سنگین داره. ایناست. فهرست طولانی داره. یک وقته که پای کسرته، گاهی کسرت خیلی کثیره. من حالا به مناسبتی اشاره بکنم، مثلا آدم از جرأت کسایی که کاندیدا میشن تعجب میکنه. کاندیدا بشن برای یک مسئولیتی خیلی شگفت انگیزه، چون طرف پیدا میکنه. حالا طرف یه وقت یه نفره، یه وقت دو نفره، یه وقت شما طرف میشی با مثلا چند هزار یا چند صد هزار نفر. مطلب خیلی عجیبه. من خیلی تعجب میکنم، این اصلا هاج و واج میمونم. اینایی که مثلا مسابقه میدن یا اصرار دارن، یه وقتی فکر میکنم سالمه اینجور داره اصرار میکنه، میدوه، پیگیری میکنه. خدا رحم کنه. منظور این که مطلب حالا متناسب با اون چیزی که به عهده طرف گذاشته میشه، اون مسئولیتی که میگذارن، ولی خب یه عدد زیادی هم دیگه اونجا وایستادن، همه میگن آقا ما رأی دادیم، حق ما رو بده. اگه ادا نکرده باشه، اگه اون وظیفه ای که به عهدهش گذاشتن ادا نکرده باشه، عدد کسایی که باش طرفن خیلی زیاده. حالا مثالش عرض کردم چون الان حالا هوای این قضیه رو داریم. بله، مگر اینکه بر شخص به قول طلبگیش متعین بشه، یعنی یک جایگاهی است که شما قطعا باید بری برای حفظ دین، برای حفظ انقلاب، متعین در شخص شماست، آمدن جمع زیادی از شما خواهش، تمنا، التماس که آقا شما باید بیای این قصه رو، طرف ببینه که مثلا کنده وظیفه‌ای برش درست شده. اون فقط فرضی داره، ولی غیر از این اصلا فرضی نداره. کسی خودشو بندازه وسط بگه آقا، مثلا وقتی رأیه، وقتی عدد آدمای زیادی با او طرف میشه، در هر صورت ایناست. یا حالا فقط هم بحث مجلس نیست که اونجا میدونید قیامشون، قعودشون، دست بالا کردنشون، وای، این از اون لحظه که وارد میشن میشینن رون صندلی، به خدا پناه میبریم. فلان چیز رو رأی میدید یا نه، این آقا یا تایید میکنه یا نمیکنه. خیلی باید تسلط داشته باشه، ولی جواب دادنش خیلی سخته. باید این کسایی که داوطلب شده بودن رو جمع میکردن، من میرفتم براشون یه چند دقیقه صحبت میکردم، اما اغلبشون منصرف میشدن، بلکه وقمه. چون واقعا اگر پرده بره کنار، تو وای میستی، میشینی مذاکره میکنی، لابی میکنی با این با اون، اینجوریه دیگه. من از اون لحظه که میرن این چهار سال همش دارن تو تصمیمات بزرگ مربوط به کشور، کوچیک و بزرگ، اونجا اثرگذاری میکنن. این عواقب داره، لذا مسئله سنگینی. حالا این یه فصلشه که الان چون مطرحه، اما یه فصل دیگرش فصل مربوط به سایر مسئولیت هاست. مسئولیت های دیگه هم اینجوریه. اون روایتشو خوندن از تو آقای وقتی در یک جلسه درسی روایتشو خوندن دیگه. فهمدن اینایی که مسئولیت دارن و زیر دستشون یه عددی هستن، 10 نفر بالا مثلا زیر دستشون هستن، اینا رو متکتفن میارن در اون صحنه، مگر اینکه آزاد بشن، دستشون رو باز کنن، ولی این بسته است این دست. حالا چطور انسان، میگم مگر اینکه واقعا یا متعین شده باشه، بر او واجب شده باشه که بره به این میدان، یا اینکه خدای نخواسته عقلش معیوب شده باشه که حاضر باشه قبول کنه وزیر بار بره. اگه وظیفه شد، اگه وظیفه رو ترک کنه باید جواب بده، اون خیلی سخته و وظیفه شده الان که این شخص بره این کار رو به عهده بگیره. که حالا چه جوری وظیفه بشه اون خودش داستان جدایی داره، ولی اگر وظیفه شد خب اگه ترک بکنه اون وقت باید جواب اون جماعت رو بده که به خاطر اینکه او به میدان نرفته ضرر کردن. اگر دین آسیب ببینه، دنیای مردم آسیب ببینه، چون این شخص محافظه‌کاری کرده، عافیت طلبی کرده، مسئولیت شناس نبوده، به میدان نرفته، وظیفه برش تعریف شد. ولی اینو که بذاریم کنار، چجوری انسان جرأت کنه خودش رو ببره زیر دین؟ این کلمه وزیر که میگن کلمه تعریف شده یه. وزیر از وزر دیگه، از باره، یعنی این آقای بار خیلی سنگینی رو دوششه. من بنده خدا رو میبینم اصلا دلم خیلی میسوزه براش، خیلی سنگین. چندین هزار نفر زندگیشون مرتبط با تصمیمات و برنامه ریزی های این آقا و اون سازمانشون و ایناست. خیلی کاره سنگین. میگه وزیر، یعنی وزر رو دوششه بیچاره. بار خیلی سنگینیه. از عهده بر بیاد که این بار رو ببره. اگر یه وقت معیوب ببره، یه وقت آسیب بزنه، کوتاهی، غفلت، هوای نفس، امثال اینا تو کار بیاد، اون تو این عقبه مرصاد یه دفعه میبینه چندین هزار انسان اونجا ایستادن حقشون رو میخوان. میان تو از به خاطر این تصمیم غلطت که بر اثر رفیق بازی و نمونم فامیل پرستی و هوای نفس و اینها این تصمیم رو گرفتی، ما خسارت دیدیم، حالا باید خسارت ما رو جبران کنیم. بیچاره از کجا باید بیاره تا اینا رو راضی کن؟ پس هم کمیت هم کیفیت اینا اونجا محاسبه میشه. حالا بحثو ببرم سراغ خود صحیفه مبارکه. اون جلسه عرض کردیم بحث خیلی بحث حیاتیه، این مسئله حق و ناس، و نکتهش هم واضحه، چون پای ناس و مردم وسطه، مردم هم نمیگذرن، خیالتون راحت. یه فرض فقط وجود داره، حلیت تو دنیاست. اگه تو دنیا گذشتن، راضی شدن، حلال کردن، ولی اگه در دنیا این اتفاق نیفته، منتقل بشه به آخرت، چون در آخرت پرده ها کنار رفته است و همه نیازمندن. یعنی شما را میشناسه، میگه آخه تو با ما رفیق بودی، همسایه بودیم، مثلا فلان. میگه ببخشید دیگه، من خودم احتیاج دارم. هم یک کلمه میگه دیگه، میگه داداش من خودم محتاجم دیگه، ببخشید دیگه، ولی باید بدی دیگه، چاره ای نداره. میگه یعنی هیچ راهی نداره. میگه نه. و اون روایت خیلی خطیر این بود دیگه، در اونجا فرمودن که حالا میره پای محاسبه، در محاسبه در درجه اول از حسناتش به قدری باید بده، در البته توزیع شده است دیگه، اینها طبق اندازه های خیلی دقیق، معناش این نیستش که اون شخص میتونه زیادی بخواد، نه نه، به اندازش توزیعه دیگه. والوزن یوم اذن الحق، خیلی مثقالی حساب شده است. خب طبق اون قاعده از حسنات ایشون برمیدارن به اون شخص میدن، راضی میشه، میگه خیلی ممنون، میره. تا حسناتش باشه از اینا میدن. حالا این بیچاره حج رفته، با این میخواست پروازها داشته باشه، میده رفت دیگه، نامه عملش خالی شد. گاهی شما باید یه حج تو بدی تا جای اون غیبتی که کردی رو بگیره. یه غیبت کردی، خیلی خسارت حیثیتی وارد شده به طرف. یه حج مقبول شسته رفته کامل تو نامه عملته باید میدی، مثلا این به اندازه میشه، اون راضی میشه میره. طرف جبهه رفته، توی جهادی شرکت کرده، توی شرایط تو نامه عملشه، میگن بسم الله این ثوابشو بده، حسنه اینجا برات نوشتن، بده برو. خیلی خسارت داره. وقتی این همجور با حسرت ها، یا اومل حسرت دیگه، یاد بزنه تو سرش، هیچی، همینجور داره حسناتش به این و اون و این اینا. اینجا بر اثر بیدقتی و کوتاهی که کرده به آبروی دیگران، به مال دیگران، به جان دیگران، به حیثیت دیگران، به دین دیگران آسیب زده، اونجا حالا تازه میبینه چه خبره. این که اینقدر میگفتن که مثقال خردل باشه، خدای متعال فرمود ما اینا رو حساب میکنیم و کفا بنا حاسبین، تعارف که نکرده که، نص کلام الهیه. و این کان مثقال ذرتن، درسته؟ من خردلن فتکن فی السماوات او فی الارض، مهم نیست کجا باشه، اتینا بها، محاسبه میکنیم، کفا بنا حاسبین، ما حساب رسیمون خیلی دقیقه، چیزی از قلم نمیفته. یا همین سوره مبارکه زلزال صحبت از چیه؟ مثقال ذره است، اون رو محاسبه میکنیم، خیر باشه شر باشه محاسبه میشه. اما نامه اعمال خالی شد، حسنات تمام شد، دیگه حسنه ایست که به کسی بده. میگن خیلی خوب، انشالله موفق باشید، حالا باید چی کار کنی؟ ولی موندن هنوز یه دی دیگه اینجا هستن، مطالبه دارن. میگه خیلی خوب، حالا باید بارشون رو به دوش بگیری، گناهایی او مرتکب شده، سیئاتی داره، به اندازه باید از سیئات او بیا تو نامه عمل شما، شما به عهده بگیر، او آزاد میشه میره، شما اینجا وایسی پاسخ بدی. و گرفته میاد رو دوش این شخص، از سیئات منتقل میشه، از سیئات طلبکارها. خیلی ماجرا، خلاصه ماجرای عجیبیه. من هرچه که این ایام به مناسبت یه بحث دیگه این قصه رو داشتم دنبال میکردم، به نظرم میومد که این ماجرا خیلی دست کم گرفته شده است، خیلی دست کم گرفته شده. شما ببینید یه پارک همینجور الکی، خب همینجور وایساده، دوبله سوبله، حالا پلیس و اینا هم اصلا کاری نداریم، اینجور وایساده، رفته خرید کنه چه کنه. بعد یه دفعه میبینی یک عده زیادی، هزار تا ماشین بیشتر، گاهی مثلا صبح‌های خاص تو تراکم اینا وایسادن، معطلن، به خاطر این تمام عمری که از اونها تلف شده، وقتی که از اونها ضایع شده، همش گردن این بدبخته، چی کار میخواد بکنه؟ یکی دوتا هم نیستن. البته اونایی که اونجا معطل بودن نمیدونستن مثلا چی شده که، ولی یه نفر اونجا بد وایساده، خوب غیر قانونی پارک کرده، حق این جماعت رو تضییع کرد. از این قبیل دیگه هست الا ماشاءالله، اینقدر مثال داره تو نقل و انتقال و همسایگی و چه معلمی و معلم. خیلی کار سختیه، چون جام کثیرینن دیگه، از عهده برآمد، اینو خوب ارائه کرد نکرد. اینایی که تو ادارات هستن و مسئولیت پاسخگویی و مباشرن در راه انداختن کار مردم و اینا، وای این معطل کرده باشه، بیدقتی کرده باشه، اذیت کرده باشه، تا دیگه برو جاهای خیلی پیچیده و سختش قضاوته، قاضی خیلی سخت کارش. اون کلمه مشهور هست علا شفیر دیگه، شفیر جهنم. خیلی قاضی خیلی سخته، چون حکم میکنه دیگه، تصمیم میگیره، این آره این نه، این زندان بره او آره. قضیه حساسه، بنابراین انسان باید مبنای قطعی جدی، بسیار جدی، بسیار جدی، بسیار جدیش تو زندگیش این باشه که من به هیچ وجه به کسی بدهکار نشم، هیچ. اینقدر باید مواظب خودم باشم، مواظب صحبتم، مخصوصا این زبان که 170-180 معطلی ها مربوط به زبانه. با این زبانش زخم زبانی زده، با این زبانش دلی رو شکسته، با این زبانش آبروی رو ور رفته. غیبت، تهمت، چه و چه و چه ور خسارت زده، یه زبونش هم روی حرکت داده. بعد باید توی اون موقف 5 سال، 10 سال، 50 سال، چون میدونید بعد که دیگه حسناتش رفت، نوبت سیئات طرف رو تحمل کرد و باید بره تو شرایط عذاب دیگه، از اون رو تحمل کن. 10 سال، 20 سال، 50 سال تو جهنم تا اون بار سبک بشه، ایشون از اون مرحله عبور کن. اینجوریه کار. خیلی مخصوصا مسئله آبرو و زبان که ما مکرر در اینجا صحبت کردیم خیلی راحت شده، خیلی راحت راجع به آدم ها حرف میزنیم، خیلی راجع به راحت قضاوت میکنیم، خیلی عادی شده کلن، راجع عادیه عادیه. بله، خب این پس شد مبنا. حالا یه سوال هست، اون سوال اینه که ما در ارتباط با این بخش از حقوق راه نجات دیگه هم داریم یا نداریم؟ الان جمع ما که اینجا نشسته، همین چند جمله رو که من گفتم، شما الان ذهن شریفتون که فعال بشه میگید ای داده بیداد، من گرفتارم، اونو چی کار کنم؟ اونو چی؟ همجوری میاد دیگه تو ذهن. در صحیفه مبارکه یکی در دعای اینجور که خاطرم هست، فکر میکنم یاد داشتم کردم، دعای 31، در دعای 31 صحیفه مبارکه که دعای توبه است، یکی از مهمترین دعاهای صحیفه است. ببینید انسان تا تو دنیاست، الان کلن بحث ما میاد رو این معنا، انسان تا تو دنیاست و تا نفسش میاد درباره حق و ناس چند تا کار باید انجام بده. یک، اولین کاری که باید بکنه اینه که از همه کارها مهمتره، مراعات حقوق دیگرانو بکنه که حقی به گردنش نیاد. این قدم اوله. و بین خودش، ببین اینا مهمه که عرض میکنم، بین خودش و خدای متعال عهد داشته باشه، پیمان داشته باشه که خدایا تا هر وقت به من عمر دادی یک سر سوزن نمیخوام و راضی نیستم که بخواد از طرف من به کسی آسیبی وارد بشه و خسارتی و ضرری و اذیتی به هیچ وجه مبنا داشته باشه. این خیلی مهمه، این مبنا، اینی که دارم عرض میکنم برای حل مسئله است، مبنای قطعی بین خودش و خدای متعال، به سرش، به ضمیرش، به باطنش هم که مراجعه میکنه میگه خدای بین من و تو این عهد هست، تا من زندم و نفس میکشم، از نفسم، از بودنم، از دستم، از زبانم، از مالم، از روشم، از اقدامم، از عدم اقدامم، از فعلم، از ترک فعلم، به احدی از بندگان تو آسیبی و ضرری از ناحیه من وارد نشه. این بنای قطعی. این یک. دوم، اگر پیش اومد از مواردیه که حساس بشید، فوری 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 ثبتش کنید. و قرار قطعی دومتون اینه که اگر احیاناً، با همون کلمه زبونم لالی که اینجا استفاده میکنیم، اگر احیاناً از ناحیه من به کسی آسیبی متوجه شد من غیر حقن، فوراً مسئله رو جبران کنم. بگید من بنای جبران دارم. این جبرانش به عذرخواهیه، به عذرخواهی، حلالیت خواهیه، حلالیت خواهی، جبران مالیه، جبران مالی، جبران معنویه، جبران معنوی. اینو که میگم اهمیتش چیه؟ مثلا الان خدای نخواسته به قول خودمون از زبان انسانی جمله غیبتی راجع به کسی مطرح شد، یا مثلا داشتن غیبتشو میکردن، ما تو جلسه بودیم و سکوت کردیم، دفاع نکردیم، کارمون رو انجام ندادیم. حالا مثلا 3 نفر بودیم، 4 نفر، 5 نفر بودیم. توی جلسه خانوادگی بود، ما 7-8-10 نفری دور هم نشسته بودیم، پرونده یک کسی این وسط باز شد و نفهمیدیم چه به روز خودمون آوردیم. خودمون و اون جماعتی که اونجا هستن و تمام رو بهشون ضربه زدیم، آلوده کردیم. این اتفاق، این که عرض کردم قاعده دوم اینه. قاعده دوم که بین خودت و خدای متعال قطعیش میکنی اینه: اگر احیانا چیزی پیش اومد از این قبیل، فورا من جبران میکنم. جبران فوریه ها، یعنی اصلا وقت این چقدر جلوی خسارت رو میگیره. همونجا فوریش اینه، همونجا به تمام اون کسایی که تو اون جلسه بودن زنگ میزنم، میگم من غلط کردم، اصلا اشتباه کردم، من دروغ گفتم، فلانی به هیچ وجه این مشکل رو نداشت. میکنی این کارو؟ اگه انجام دادی، 5 نفر بودن، 7 نفر بودن، اما اونا که رفتن بیرون، اگر مطلب تو رو که راجع به فلان کس، فلان آقا، فلان خانوم گفتی نقل کرده باشن، میشه 70 نفر. ها دیگه از دستت خارج میشه، بیچاره میشی. گرفتی چی میشه؟ اگه رفت به 700 نفر چی کار میخوای بکنی؟ چون اینجا شیطان فعال دیگه، به محض اینکه مطلب اومد، مطلب یه دفعه تکثیر میشه، همش تا هر جا تکثیر بشه و به آبروی اون مؤمن یا اون مؤمنه خسارتی وارد بشه، کلش گردن توه. 100 دست چرخیده باشه، گردن شماست. اما خب شما اونجا وقتی فوری اقدام میکنی، همون لحظه سریع تماس میگیری، عذرخواهی میکنی، بعد اگه لازم شد به خود اون شخص ازش حلالیتی بطلبیم، همون فرداش، همون وقتش، نذاریم این زمان بخوره. پس فوریتش، مالش هم همینه. خسارت های مالی معمولا تداومش گسترشش میده و احتمال در همه این موارد هم یه قاعده هست، قاعده فراموشیه. شیطان از قاعده انسا استفاده میکنه. این جدیه ها، روش داره که شما فراموش کنید که درباره چی گفتیم، به کی گفته بودیم، یادمون رفت، رفت اصلا، فراموش کردیم. این هست. الان شما از کنار این ماشین رد شدی، ماشین دیگه ذره بهش زده دیگه، خیلی هم آسیب خاصی ندیده، ولی بالاخره دیگه. آخه میدونید وقتی میگه مثقال ذره، کار سخته. مثقال ذره کار سخته، چون در روایت داره، گفت مثلا چقدره؟ گفت ببین شما اینقدر که دستتونو مثلا دستتونو میذارید رو دست طرف، یه فشار کوچولو که بدید، یه لحظه جا میفته، گفت این محاسبه میشه. گرفتید؟ عین اینو حضرت فرمودن ها، حضرت نشون دادن، فرمودن اینجوری شما دست مثلا طرفو، دست طرفو فشار میدی، اینقدر که فشار بدی یه اثری روش بمونه، زخمم نشه، این میره تو محاسبه. حساب داره کار رو جواب بده، به همون مقدار میره پای محاسبه. این مثقال ذره یعنی چیزی گم نمیشه. حالا ما با ماشینمون زدیم به ماشین این شخص، اونم الان نیست یا تو مسیر، اصلا کی بود؟ حالا طوری نیست که گاز میدیم میریم، حالا بیا درستش کن. خسارتی هم بمون نگاه میکنی ها، میبینی خسارتی وارد نشده، ظاهریش وارد نشده، اما خب دیگه بالاخره ضربه ای به ماشین یا رو زدیم یا نزدیم، ضربه رو زدیم. پس اینم شد قاعده دوم. پس قاعده دوم میشه چی؟ میشه فوراً پیگیری، نوشتن. همون وقتم باید بنویسیم، بنویسیم فوری پیگیری کنیم، اصلا نذاریم به تأخیر بیفته، برای جبرانش قرار قطعی برای جبران فوری داشته باشیم. این میشه توبه. حالا دقت کردید، اینم شد قاعده دوم. قاعده سومم حالا بعد از اون فوریت اینه که تا آخر هر وقت برای من ممکن شد، اون خسارتی که به جا به پا شده، هر وقت من مطلع بشم، خودم مدیون پاسخگو میدونم و هر کاری بتونم برای جبران، برای راضی کردن طرف انجام میدم. اینایی که میگم همه قواعد فقهیه ها، کلی مبنا پشت سرشه. من تا حالا جان کلامو دارم خدمتون میگم. خب حالا بعد از این چی؟ راه دیگه ای ما داریم؟ یا نه؟ میگه بله، یه راه دیگه هم داری، ولی کاملا مربوط میشه به تا وقتی که زنده ای، تا هستی، تا زنده ای که چی کار کنی؟ که حالا برات بد میگم چی کار کنی، طبق متن صحیفه مبارکه براتون میخونم. باید حالت حال استغفار باشه، حالت پشیمانی باشه. مواردی است که یا از دسترس ما خارج شد، طرف مرد دیگه، من از کی برم الان حلالیت بده؟ وارث و فلان و اینام نیست که من الان چجوری برم. حالا مثلا من غیبت او رو کردم، وارثش به درد نمیخوره. وارث مال کیه؟ مال اینه که مثلا من به مال او خسارت زدم، اینم الان میتونه دریافت کنه اون خسارتو، یعنی جایگاه شرعی داره، والا که نمیشه که. رفت از دسترس خارج شد، رفت اصلا مسافرت کرد، رفت گم و گور شد، خارج داخل کجا اصلا نیست دیگه، من چه کار کنم؟ مواردی که از دسترس خارج میشه و مظلمه‌ای و تبعه‌ای به گردن ماست، آیا راه دیگه‌ای وجود داره؟ فرمود بله، راه دیگه‌اش اینه که به شدت پشیمان باشی، به اندازه‌ای که این مسئله حساسه و مهمه، پشیمان باشی و حال استغفار و توبه به درگاه خدای متعال داشته باشی. این راه هست. دیگه چی؟ دیگه حالا اینم داشته باشید، من حالا راجع به توبهش الان میخوام براتون توضیح بدم. یک قدم دیگه هم باید برداری، اون قدم دیگه عبارت است از این که مواردی که از دسترس شما خارج شده، به شکل احتیاطی هر چقدر بتونی به جای اون خسارتی که این مربوط به خسارت‌های مادی، البته فقط به خسارت‌های معنوی همون بابی است که الان میخوام توضیح بدم، ولی تو خسارت‌های مادی مثلا من میدونم به فلانی 100,000 تومان ضربه زدم، احتیاطاً 500,000 تومان بهش ضربه زدم، خب این 500,000 تومان رو فهمودن دیگه، حالا شما باید به عنوان مظالم از طریق حاکم شرع ببری تقدیم کنی به عنوان اون مظالم، که من دیگه طرف رو نمیشناسم، در دسترسم نیست، اینو تقدیم میکنی. اینجوری هم نیست که خودت بدی، باید این طریق شرعیش انجام بشه، انشالله از عهده شما برداشته بشه. بعدم به نیت اون افراد دیگه، انسان حالا هی صدقه بده و دعا، استغفار، حسنات، بگو ها من الان این سفر اومدم مثلا مشهد، ثواب این مشهدم رو، این زیارتی که اومدم، کلن برای اون کسایی که من بهشون اذیتی وارد کردم. همینجا شروع کنی باطنن، ای اونجا زیارت کنی به نیت اونا، درمی فرمه، یا کار خیر صدقه بدی، در موارد مادی صدقه بدی به نیت اونا. ولی در مورد مظلمه خاص که مثلا 500,000 تومان من به فلان کس سر زده بودم، 1,000,000 تومان بیشتر کمتر، اینو حتما باید این مسیر خاصش طی بشه، که مشهور مومن رد مظالم، که اونو شما باید ببری به همون کسی که ولی خمسه، حاکم شهر، به همون باید تقدیم بکنی از طریق مرجع تقلیدت، این دریافت بشه، انشالله تو اون محاسبات حساب بشه. خب از اینا گذشت، دیگه باید چی کار کرد؟ دیگه این توبه هست، گفتم استغفار کنیم و توبه. این استغفار چجوریه؟ اینم آدابی داره. اولا در دعای 31 ما دو تا بشارت امشب به شما میدیم، به این جمع عزیز، این به برکت ولادت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه که صلی علی محمد و آل محمد. چون اون دفعه یه عرض کردم، نه که این محل ابتلاء هممون هست، هممون گرفتارشیم دیگه، این حق الناس منتها کم و زیادش، چون محل ابتلاست آدم میرسه به یه جاهایی که میبینه این در بسته است. ماوراء این عرائزم، این مبانی، اگه همه اینا بود، همه اینا رو داشتیم، ما کوتاهی نکردیم، یه فصل دیگه وجود داره. اون فصل، فصل توبه و استغفاره. اون وقت در دعای توبه که یکی از شیرین ترین دعاهای صحیفه مبارکه سجادی است، در این دعای 31 این جمله است: اللهم، حالا یه صلوات هم بفرستید، دعاهای صحیفه با صلوات دیگه همش، صلی علی محمد و به پیشگاه خدای متعال عرضه می دارید: اللهم و علی تبعاتون. این تبعات یعنی همین به صلاح مظالم و پیامت ها، تبعه بیمه پیامت های اون کاری که کردیم، اون اقدامی که درباره دیگران با توضیح کرد کردیم. و علی تبعاتون، خدای تبعاتی گردن من هست. قد حفظتهن و تبعاتون قد نسیتهن. دو گروهن، یک بخش اون تبعاتی است که من یادمه به فلانی این تهمت رو زدم، یادمه به فلانی درباره فلانی این غیبت رو کردم، یادمه به مال فلان کس این آسیب رو زدم، این رو یادمه. یه بخشی هم هست که بله و تبعاتون قد نسیتون، یه مواردی هست اصلا یادم رفته، هیچ یادم نیست، میدونم بوده اما یادم نمیاد اصلا. و کلهن به عین کلتی لا تنام، اما تو همشو دیدی، همشو میدونی، تو محاسبه تو هست. و علم کلدی لا یونسا، همه اینا در علم تو هست، علمی که درش فراموشی راه نداره، تو میدونی، دیدی و میدونی. خب حالا درخواست من چیه؟ درخواست من اینه: فعوض منها اهلها. عجب، خدایا تو اونا رو جبران کن از طرف من. ببینید این ماره، این مرحله است، از طرف من جبران کن. عوض منها اهلها وحطت انی وزرها، این باری که اومده رو دوش من، این بار رو از دوش من وردار. و خفف عنی ثقلها، این سنگینی که، خب میدونی این بار خیلی بار سنگینیه، با توضیحی که دادم متوجه شدید از اون عقبه نمیشه رد شه. شما بعضیاتون تجربه دارید که گاهی مثلا آدم توی مثلا کوهنوردی، اینا که رفته باشن میدونن، یه شرایطی هست که 1 کیلو اضافه رو نمیتونیم ببریم، 1 کیلو. و اون حالا اتفاقا این 1 کیلویی که همراهمونه مثلا غذاست، یه غذای خوشمزه مثلا یاد بهش نیازم داریم، ولی اونجا باید بندازی که بتونی بری. این ثقل اینه، این سنگینه، نگه میداره آدم، نفسو میگیره. خفف عنی ثقلها، این سنگینی رو برای من سبک کن. وعصمنی، و این اون جمله است که بهتون توضیح دادم، وعصمنی من ان اقارف مثلها، خدایا دیگه منو حفظ کن از این که چیزی شبیه این تو زندگی من اتفاق بیفته، که من مرتکب مثل یک چنین قصه ای بشم. وعصمنی من ان اقارف مثلها. این شد پس 1 مسئله. یعنی این که یه راه دیگه وجود داره، اون راه عبارت است از این که به تمام معنای کلمه من پشیمان باشم. وقت میدونید دیگه، وقتی این جمله رو شما در خلوت خودتون با خدای متعال میخونید، باید تمام وجودتون بلرزه و قلبتون باید چنان بشکنه که چشماتون مثل ابر بهار گریه کنه، ولی همینجوری عوض نیمن ها فلان اینا خواب ببینی، نه این خبرها نیست. پشیمون باشه انسان، ولی این پشیمون نشده که با خوندن چهار تا کلمه که این قصه اتفاق نمی، یا خدایا اونا رو از من راضی کن، انشاءالله موفق باشی، حالت باید حال تائب باشه. امام راحل عظیم و شأن ما میفرمودن توبه واقعی اینه که نمونه ای و مثالی از جهنم رو همینجا تو قلبت برای خودت بسازی، این میشه توبه واقعی. یعنی آتیش باید گرفته باشی، ولی اصلا نگاه میکنه به تو، این فرشته ها بهت نگاه میکنن میخندن، میگن خودتو برو مسخره کن، این خبرها نیست. حالت باید حال تائب باشه، ولی این باب برای شما بازه، انسان وارد این توبه در این محل بشه، از خدای کریم غنی قادر توقع کنه که اون اشخاصی رو که من بهشون خسارتی زدم خودت راضیشون کن از طرف من. این وعصمنی من ان اقارف مثلها معناش اینه که من اینقدر جدیم که یک ذره دیگه به کسی آسیبی از طرف من وارد نشه که توضیح دادم به معنی قاعده. این شد دعای 31، یه جمله از دعای 31 نسبتاً طولانیه، یه جمله شه. و اما دعایی که کلن باب این موضوعه 39، دعای 39 صحیفه مبارک سجادیه، امام سجاد علیه السلام در دعای 39 یک ترتیبی رو تعیین کرده و به ما آموزش میده که ما بتونیم انشالله تا هستیم، تا نفس داریم، تا این شرایط برای توبه برای ما بازه، از این طریق بریم به هدف برسیم. راهشو حضرت به ما نشان داد و خاطرم هست، حالا بعضی از دوستان که از رفقای قدیمی درس هستن، بعضی از شماها یه 10 سال بیشتره که تشریف میارید جلسات رو، اون اوائل ما دعای 39 رو مباحثه کردیم، طبعا اوائل این جلسات این جز درسای ما بوده تو سوابق علالقاعده هست. دعای 39 صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خیلی به نظر من غنیمته، خیلی غنیمتیه، از اون غنیمتی های خاص صحیفه سجادی است. این هرچی من بگم کمه ها، این دعای 39 مسیری که حضرت سید الساجدین امام العارفین علیه السلام به ماها به دوستانش آموزش میده. میخواید از این قصه ها نجات پیدا کنید؟ از این گرفتاری هایی که دارید، از این وزر و بالی که گردنتونه خارج بشید؟ آن راهش اینه، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، برید انشاءالله خودتون متن دعا رو ببینید، نسبتا مفصله. شرحش هم خواستید که خوب هست، هم ما تقدیم کردیم، البته خیلی قدیمیه امیدوارم باشه، و هم هست الحمدلله در متن، ولی متن خیلی شست و رفته است. ببینید از اینجا چقدر جالبه، بعد از یکی دو جمله حضرت میفرماند خدایا و منعنی، ببینید اینا خدا به فریادم برس، و منعنی ان اضا کل مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه، خدایا جلو منو بگیر، خودت مانع شو که از طرف من به مؤمن، به مرد مؤمن، زن مرد مؤمن، مرد مسلمان، زن مسلمانی آسیبی وارد نشه، اذیتی وارد. خب بعد حالا چجوری شروع میکنید؟ اینجوری باید شروع کنید، دقت کنید، اینجوری شروع میکنید، میگید اللهم. پس باب چی باز شد؟ باب حق الناس باز شد. تا باب حق الناس باز شد حالا میگید، میگی خدایا من از خودم شروع کنم، دقت کنید، از خودم شروع کنم. یه کسایی به من ظلم کردن تو زندگی، پشت سر من حرف زدن، با آبروی من بازی کردن، به مال من آسیب زدن. بالاخره اینجوری هم هست دیگه، همینجور که ما به دیگران هم درباره ما ارتکاب هایی داشتن. میگید خدایا، اللهم، اینو میخواد هان. و ایما عبد نال منی ما حضرت علی، وارد حریم شخصیت من شد، به مال من، به جان من، به خانواده من، به امکانات من آسیب زده، به آبروی من. هر بنده ای از بندگان تو که چنین کرده، فمضا به ظلامتی میتن، مرد، به من این خسارت ها رو زده ولی مرده. دوم، نه، الان زنده است، گردنشه او حصلت لی قبله حیان، الان زنده است. خدایا از تو میخوام که ازش بگذری. الان یه دفعه میگی چی شد؟ چی شد؟ بله، این همون قاعده ارحم ترحم. اگه میخوای ازت بگذرن، بسم الله قدمه. ببینید اینه میگم، حضرت آموزش میده خالصانه در پیشگاه خودم تو. میگه خدایا هر کی به من بدی کرده ازش گذشتم، بگذری. قلبن صاف صاف، به لغلغه زبان نه، قلبن بگذری. بلدی؟ شجاع. یه نفر به من گفت، خدا میدونه، به من گفت عمرن از فلانی بگذرم، اصلا محاله. یعنی حتی این صداقت رو داشت به زبانش، به زبانش به خودم گفتم محال من ازش بگذرم. میگه نمیتونم، اصلا میگه نمیتونم، چنون دل منو شکونده، یه عمر ازش کینه به دلمه، اینجا اذیتش کنم آخرتی میخوام سر پل صراط در مرسات حسابشو برسم. اینو بعضیا نمیتونن. اگه تونستی اینجوریه. خب میگی ازش بگذر و عفله. حالا ادامه هم میده حضرت، قربونش برم. میگه ازش بگذر و دیگه چی؟ تو از او بگذر و اون باری رو که از من به عهدش هست برش ببخش. من اصلا دوست ندارم اون به خاطر من معطل شه. ادامه اینه ها. ولا تقف على ما ارتکب فی، اصلا مورد سوال قرارش نده. جالبه، اصلا ازش سوالم نکن. دیگه چی؟ ولا تکشف عن اکتسب بی، آبروش به خاطر اون ضربه ای که به من زده آبروش آسیب نبینه ها. بعد میبینید اینجا که شما این حالو که پیدا کردی، تمام این فرشته هایی که مأموراً باهات هستن باهات همراه میشن، اولیاء خدا باهات همراه میشن، خود امام سجاد باهات همراه میشه، میگن خدایا این قابلیتشو داره که کمکش کنی، بارشو سبک کنی، همه برای تو دست به دعا میشن. اگه اینقدر خوب بشی یا اینقدر شیرین بشی. بعد میگی وجه الما سمحتو بهی من العفو عنهم، اینی که من از اونها گذشت کردم و خلاصه اونها رو مورد عفو خودم قرار دادم، اینو صدقه قرار بده، جز بهترین صدقه ها قرار بده. و عوضنی، تا میرسه به این جمله، اینجا کلماتش همش قابل شرح، خیلی عالیه. و عوضنی من عفوی عنهم عفوک، عفوک عفوک. حضرت تکرار نمی کنن، اینو من تکرار کردم، میگه عفوک عوضنی، حالا به جای این که من از اونها گذشتم، خدا به تو از من بگذر، این به عوض او و اونا رو از من راضی کن. خب و نتیجه چی بشه؟ این نتیجهش هم خیلی شیرینه. حتی از ادامه میدن حضرت، و من دعای لهم رحمتک حتی یسعد کل واحد منا بفضلک، تا به این ترتیب هر دو طرف ما نجات پیدا کرده باشیم به فضل تو و خوشبخت شده باشیم. و ینجو کل منا به منک، به لطف تو هر دوتای ما نجات پیدا کنیم. از اینجا به بعد تازه حضرت و تا اینجا من چی گفتم؟ گفتم هر کی به من ظلم، من تصفیه کردم. میتونی تصفیه کنی؟ این مقدمشه. تصفیه که کردی، من از همشون گذشتم، همشون رو عفو کردم، دیگه نمیخوام کسی معطل من بشه، حتی از اونا سوال نکن و چه، با همین تعابیر. حالا چی؟ حالا بعدش میگی و ایما عبدن، الان شروع میکنی و ایما عبدن من عبیدک، حالا هر بنده ای از بندگان تو که از طرف من به اونها آسیبی رسید، اذیتی به اونها رسید، لحقه بی او به سببی، مستقیم یا با واسطه به او ظلمی از مرتکب شدم، بهش ظلم کردم، حقش رو بهش آسیب زدم و مظلمه از او به گردن من هست، فصله علی محمد و آله. این صلوات ها خیلی عجیب، اینا نجات بخشه، واسطه میکنید در واقع. آبرومندترین انسانها رو در پیشگاه خدای متعال که محمد و آل محمدن، فصل علی محمد و آله و آل محمد و ارضهی انی من وجدک. حالا خدایا اونا رو از خزانه خودت، از توانگری خودت از من راضی کن، حقشون رو بهشون بده. دقت کردی چی شد؟ دیگه حالا از خدای متعال میخوام، دیگه توقع میکنم. و خلصنی من ما یحکم و بهی عدلک، منو از اون حکم عادلانه خودت که مربوط به مرساده خلاص کن، خودت منو خلاص کن. بعد شروع میکنی به ناله زدن، این ناله هاش هم عجیب. فا این قوتی لا تستقلو به نقمتک، من میتونم خشم تو رو تحمل کنم. و این لا طاقتی لا تنهزو به سختک، اگه بخوای با هم محاسبه کنی، فا اینکه این تو کافنی بالحق تهلکنی، اگه بخوای با هم حساب کنی من کارم ساخته است، تموم شدم رفتم. و لا تغمدنی به رحمت که توبقنی، اصلا من دیگه نابود میشم، از بین میرم اگر نبری منو زیل چه رحمت خودت. بعد با همین ادبیات، با یه لطافت عجیبی، امام علیه السلام همین رو ادامه میدن که دیگه انشالله مراجعه میکنید، من دیگه وقتتون رو نمیگیرم. خیلی بقیهش خیلی قشنگه. الله اکبر، چقدر لطیف، چقدر پیشبرنده، چقدر سازنده. اون آتیش رو حضرت برات روشن میکنه، میره دیگه تا پایان. خیلی عالی، خیلی دقیق و همون جوری که دیگه بالاخره طبع صحیفه مبارکه سجادی است. پس این شد دعای 39. یه دعای دیگه هم داریم از امام سجاد علیه السلام برای همین مسئله. یه دعای دیگه داریم، اگه گفتید تو صحیفه نیست، دعای روز دوشنبه. آفرین. دعای روزها، چون دعای روزها هم از حضرت نقل شده، دعای روز دوشنبه است که همین روز درسی ماست دیگه. دعای روز دوشنبه باز همین مسئله است، اونم انشاءالله باش انس دارید، اونم ببینید. اونجا هم حضرت و اسألو کفی مظالم عباده که اندی فأیما عبد من عبیده که او امت من امائه که کانت له قبلی مظلمتون ظلمته ایاه فی نفسه او فی ارزه او فی ماله او فی ولده او قیبتون اقتبته بها او تحامل علیه بمیل او هوا او انفت او حمیت او ریاء او عصبیت. چقدر تفصیلی و جزئیات. قائبا کانه او شاهدا، حیان کانه او میتا، الان هست یا در مسافرت از دسترس خارج، زنده هست یا مرده، همه رو میگه. فقصرت یدی و ضاق وسعی ان ردها الی، دیگه دست من کوتاهه و دیگه نمیتونم اصلا او رو از خودم راضی کنم، اون وقت میگه خدایا خودت به فریاد من برس، یا من یملک الحاجات. بله، ان ترضیه و انی به ما شد. و اینجا میخواییم که خدای متعال اون طرف رو یا افراد رو از ما راضی کنه. پس این شد کلمه و سلامت المرصاد. اینه یه بودم خیلی حساسه این. از اون ور یه خورده دلتون لرزید، این طرف هم این بشارته هست، منطور راهشو توضیح دادیم، تفصیلش هم توی این مخصوصا دعای 39 صحیفه مبارکه سجادیه هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. من که نفسم بند اومد شما نمیدونم، از آدم سنگین میشه سینهش. این بحث حق و ناز واقعا سینه رو سنگین میکنه، حال غریبی داره. خدا خودش به فریاد هممون برسه انشالله. انشالله وجود اقدس بقیت الله العظم ارواحنا فدا به فریادمون برسه، کمکمون کنه، یاریمون کنه، تربیتمون کنه. امام زمانمونه دیگه، آقامونه، مولامونه، صاحبمونه. خودش انشالله یاریمون کنه تا این نفس هست از این مرحله به سلامت انشالله رجی. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه. یه چند بیمار خاص هم سفارش کردن، این را مد نظر داشته باشید. به بنده گفتن، به شما هم گفتن. یکی از عزیزانم یه حقی به گردن ما داره، از دوستان قدیم ماست، ابتلای سخته. اینا رو در نظر داشته باشید وقتی این جمله رو میگید. این شفاء و صحه. و علا احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم و علا اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرت و الرحمه و علا غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. و صلی علی محمد. دو تا دعا هم بکنیم، که دو سه تا دعا هم هست که اینا رو حضرت خیلی دوست دارن. یه دعا اینه که خدایا به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، این فلسطینی های مظلوم، این غزه ای های مظلوم، خدایا به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت اونها رو یاری کن، از اون نصرت مخصوص خودت به اونها بفرست. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، همکارانشون، حامیانشون رو بیش از این روسیاه بگردان. نکبت و خفت و خاری و مرض و دربدری و رسوایی رو برشون نازل بفرما. این دعای امام سجاد رو میخونید دیگه، درباره مرزداران به این عنوان هست، اینا همشون تو هست. بله، این شد یکی هم بگم خدا قسمت میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، ملت ما رو در امتحان انتخابات پیش رو موفق و سربلند قرار بده. هم انتخاباتی پرشور و هم انتخاباتی با کیفیت و خروجی های خیلی خوب انشالله روزی ملت ما قرار بده. آقای عزیزمون رو برامون حفظ کن. بله. موانع ظهور مرتفع کن. امام شهدا از ما راضی کن. ما رو تو این راه ثابت قدم بدار. من به رفقا گفتم که اگر یه کسی الان به من بگه اینو تو حرم حضرت معصومه علیه السلام شب نیمه شعبان، اونجا به این کسایی که اونجا بودن گفتم رفقا من اگه بهم بگید تو آرزوت چیه، من اینو میگم. یعنی اگر بگن مرگت بهت نزدیک شده، آرزوت چیه؟ میگم خدایا اون رو یه چند روز تأخیر بنداز، من تو انتخابات شرکت کنم بعدش. انتخابات اینه ها، اینه، اعتقادیه، مطلب خیلی حساسه. که اسم ما نوشته بشه. اون رأی، چون رأیه دیدید اسم می‌نویسن دیگه، مثلا با اسم و با شناسنامه و با چی شماره ملی و اینا قشنگ میندازی که آقا من شرکت کردم، چون میدونی دست بیعته، این بیعت با امام عصر علیه السلام و اون رأیی که میدی قد مهمه. حالا یه مسئله دومشه که شناسایی کرده باشی و کارتو درست انجام داده باشی، مشورت کرده باشی، انتخابهای خوب و شسته رفته هم به قدر استطاعت دیگه، این مقداری که برای انسان میسره. تهران کاری مقدار سخته توی مرحله دو، اولیشو که انشالله خدای متعال ماها رو نگه داره تا این وظیفمونو انجام بدیم، انشالله غسل کرده و وضو گرفته و با حال خوب و با ذکر و با صلوات بریم اول وقت تو صف، یک جز اولین ها هم باشیم که رأیمونو بدیم، وسط وقت و آخر وقت و اینا نشه انشالله، اول از همه اونجا وایستاده. اینا یه مقدارم گاهی معطلی داره، انسان بره اون معطلیاش همش پاداش داره، چون کل گفتم تو خطبه نماز این دقیقه، کل شیاطین جن و انس این ور وایستادن که شرکت نکنید، کلشون، و کل خوبان عالم اون ورن که برید انجام بدید. آقا میگن میدونید دیگه، یعنی همه میگن، یعنی خواست امام عصر علیه السلام از شما اینه، نظام متعلقه به حضرت، شهدا همشون از شما اینو میخوان، وظیفه سنگینیه. انشالله میرسیم رأیمونو بدیم، انشالله قبرش نمیریم. ما البته ما فقط به شهادت فکر میکنیم. مطلب دومش چیه؟ مطلب دومش انتخاب خوبه. تهران یه خورده سخته، 16 تا در خبرگان باید انتخاب کنید، ظاهرا خانوما اون طرف مشورت رو شروع کردن راجع به اینکه به کی رأی بدن به کی ندن. عرض به نظر شریفتون 16 تا باید خبرگان بدیم، 30 تا هم مجلس، اینه که تهران رأی میدن. البته اونایی که تو استان تهرانن اگه من دماوندم برم به یه نفر در مجلس باید رأی بدم، اما خبرگانش فرقی نمیکنه، 16 تاش نمیشه ازش فرار کنی، باید به 16 تا رو رأی بدی. رأیمونم که آقا باید پروپیمون بدیم، ناقص و نمونم اینا واقعا نه، چون بینی و بین الله تو این کسانی که الان کاندیدا هستن و داوطلبن، بین اینها به اندازه کافی آدمای صالح انقلابی مؤمن شسته رفته مناسب هست، هست الحمدلله هست. حالا فقط باید ما بریم کشف کنیم، عملیات کشف و شناسایی میخواد دیگه. در تهران یه روشی هم بوده از قبل که کمک کننده است. درباره خدمتون عرض کنم، درباره مجلس خبرگان آسانه، قبلا هم دوستان میپرسن، چون اونجا کار فنیه، آخوندیه برای ما هم سخت نیست. ما معمولا کسی به ما مراجعه کنه میگیم آقا فهرست جامعه مدرسین، اون فهرست رو پیدا کنید با تیب خاطر بهشون رأی بدید، چون کار فنیه، اون حضرات انشالله پاسخگو خواهند بود، به ما معرفی میکنن، میگن آقا ما این 16 نفر رو به شما معرفی میکنیم، شما بخواید به اینو برید رأی بدید، اون دیگه خیال دوستان راحته که بینو بخواه. میمونه برای مجلس، اونجا یه خورده کارتون مشکل تره. اونجا معمولا اینجوریه که به فهرست هایی میدن دیگه، پیشنهاد میدن، لیست به اصطلاح، لیست های متعددی داده میشه. الان هم حضرات مشغولن ماشاءالله، دارن گفتگو میکنن و بعضیا با هم ائتلاف کردن، بعضیا نکردن. حالا از این جماعت مؤمن انقلابی خلاصه خوشخط و ربط که معمولا با سرلیستاشون شناخته میشن، شما باز اونجا راحت تر میتونید مثلا ممکنه به یک فهرست برسید که بهتر، که آقا مثلا اینا چون مردمان خوبی هن، با هم هم نشستن هماهنگ شدن این فهرست رو دادن، ما به این اعتماد میکنیم. آدماش هم ضمناً رزومه دارن، شما میتونید در حد خودتونم اونا که اهل فنن میتونن یه بررسی بکنن، این باز کار رو آسون میکنه تا حدی. یعنی به جای اینکه شما بخواید از بین این چند نفرن، تهران خیلی هن، اینا که داوطلب شدن چند هزار نفرن؟ بله خیلی هن تهران، از بین همه این آدم بخواد بگرده. خب این بنده های خدا نشستن مباحثه و تو سر هم میزنن و بحث میکنن و بررسی میکنن، به ما پیشنهاد میدن خدا پدر و مادرشون رو بیامرزه که بالاخره کار ما رو یه مقدار آسون میکنن. خب حالا اینا اگر به یکی رسیدید بهتر، اگر نه ممکنه از بین اون دو سه مورد کسایی رو که باز خودتون میشناسین، بعضیاشون شناخته شده تر هستن براتون، خب اونا رو انتخاب میفرمایید و فهرستتون رو تکمیل میکنید. از من تو این بخش دوم هیچ توقعی نداشته باشن آقایون و خانوما، چون اونجا من ممنوعم. آره اونو ما ممنوعیم دستش. ولی بعدن میتونید از آقای ناسخیان، از شما رو نمیگم فعلا، میتونیم بپرسین از آقای ناسخیان، انشالله راه کمک میکنه. ولی خب بنده محظور دارم. خب انشالله که همه تون موفق باشید و امیدواریم انشالله همچنان که این برف و باران داره خوب میباره الحمدلله، بعد از 22 بهمن سراسری هم هست. بله کوها همه سفید الحمدلله، سرما هم اومد. میدونی این سرمایه چقدر قیمتیه؟ این سرمایه الان ارزشش کمتر از خود برف نیست، خود این بارندگی، این سرمایه خیلی قیمتیه. آره اونایی که اهل فنن میدونن. خلاصه خدا متعال لطف کرد الحمدلله، هم خوب باریده هم این سرمایه هم هست. این چند روز باشه که یه مقدار این اعتدال فصلیه و بارش، چون این سرما که هست بارش های ارتفاعات همش برفه، برف که میشه ذخایرمون خیلی. آره باران گاهی، مخصوصا باران های مستمر گاهی پرت داره، ولی برف اصلا پرتی نداره، همچه میشینه. و چقدر رو کیفیت خاک، کیفیت خاک میدونید خاک بعد از برف که به اصطلاح رفته باشه، این خاک کاملا آماده کشته. دیدید پوک چقدر آماده، اصلا نیازی به چیز نداره، شخم و فلان. یعنی تو دیم اون وقتا که باباهای ما دیم کاری میکردن، اجداد ما، عشقشون به همین بود دیگه. این برف اومده، برف میومد 2 متر 3 متر، این برف که میشست زمین پوک آماده برای کاشتن. برف هم خیلی مهم. و چقدر چیزا رو از بین میبره این سرما وقتی میره زیر صفر. دماوند ما دیشب 13 درجه زیر صفر بود. اینو جنابالی تجربهش رو ندارید، شما تا صفرش رو ترجمه دارید تهران. دماوند رفته بود 13 درجه دیشب زیر صفر. امشب فکر کنم بیشترم میره پایین. در 4 مال شما دارید دیگه، تو خود شهر کرد و اینا که نیست، مثلا تو کوهرنگ و 20 درجه زیر صفره. خدا رو شکر انشالله بباره، خدای متعال برکات زمین و آسمان انشالله بر ملت ما نازل بشه، انشالله به حق محمد و آل محمد و صلوات بر محمد.